میخواستم چند نکته رو اشاره بکنم. فکر میکنم بس اینجا چند تا مسئله رو در بر میده. یکی متدولوژی بررسی مسئله جایگاه ویژه کومله در حزب کمونیست ایران که ما مستقل از اینکه کارخالد نوشته میداشت یا نه میبست میامدیم و این بحث رو باز میکردیم، پایه های اقتصادی بحثمون رو توضیح میدادیم و سیر استدلالمون رو توضیح میدادیم و بعد نتایج سیاسی به رسمیت شناختن این ویژگی ها رو هم توضیح میدادیم. این تو مجموعه دو صحبت رفیق عبدالله اینا بیان شد. من فقط به خلاصه به این اشاره خواهم کرد. نکته دوم بحث مقاله رفیق خالد هست و نکته سوم اون سوء تعبیرهایی که در این جدل بین خودمون خروج کرده و نشون میده که در صحف مارکسیسم انقلابی درباره برخی مسائل ابهاماتی وجود داره. من به این سه مقوله سعی میکنم تطرناگر کوتاه بپردازم. متدولوژی ما در برخورد به این که چه حزبی رو باید تشکیل بدیم و بخش کردستانش چه خصوصیاتی باید داشته باشه، آیا باید مثل کمیته منطقه‌ای مثلا آذربایجان و اصفهان و کردستان باشه یا باید تفاوت بکنه، این بود که ما ابتدا از این اصل حرکت کردیم در عام‌ترین سطح که پرولتاریا خواستار وحدت نه فقط کشوری بلکه جهانی، از اینجا آرایش تشکیلاتی خودمون رو با این مسئله ربط دادیم که حزب کمونیست در تحلیل نهایی تمرکز مبارزاتی علیه بورژوازیه که یه تمرکز اجتماعی سیاسی و اقتصادی بوده بود و گفتیم که چون مسئله سوسیالیسم مسئله کسب قدرت سیاسی گره خورده و مبارزه یک حزب سوسیالیستی حزب کمونیست که رویزیونیست نیست در اساس مبارزه برای تسخیر قدرت سیاسیه و این قدرت سیاسی در آسمان ها نیست بلکه در دست دولت های معین بورژواییه، مبارزه ما در وهله اول برای سوسیالیسم در هم شکستن حاکمیت سیاسی بورژوازی که در شکل دولت خودش نشون میده و در محدوده کشور ما. خب اینم دوگ نیست چه بسا دولت یک کشور در هم بشکنیم و مواجه با همپیمانان امپریالیستش بشیم. اونجا مبارزه ما در ادامه خودش به یک جنگ سوسیالیستی علیه امپریالیسم تبدیل خواهد شد. ولی به طور کلی متدولوژی تحلیلی ما باید این باشه و بعد ویژگی‌های شرایط رو بهش اضافه بکنیم، نه اینکه از ویژگی‌های شرایط شروع بکنیم و دنبال اصول بگردیم. این اصول ما از قبل داریم. پس حزب کشوری رو ما قرار مبنا قرار می‌دیم. این مبنا برای اینه که ما احزاب کشوری تشکیل می‌دیم. اینم تذکر بدم که بر مثلا برای بین‌الملل اول چنین نبود. خود اینترنشنال نماینده داشت در کشورهای مختلف. احزاب نبودن، بلکه نمایندگان اینترنشنال در این یوم کشور بودن. بین الملل سه مشخصا بر احزاب کشوری متکی و اینکه در ادامه مبارزه بین المللی ما چه اشکال دیگه ای بروز بکنه این چیزیه که از الان پیش بینی نمی کنیم، چون این مقدار زیادی بستگی به رشد مبارزه طبقاتی، دامنگیر شدن اون در مناطق مختلف، شیوای پیوند اقتصادی سیاسی بورژوازی در سطح جهانی، بلوک بندی های بورژوایی و غیره داره و ما اینجا بست پیش بینی نداریم. ما الان با واقعیتی طرفیم که هنوز اون قاعده عامو نقض نکرد. بس حزب کمونیست ایران از یک بحث اساسی مارکسیسم در اوتا کلی‌ترین خصوصیات واقعیات جامعه خودم نشیده، ولی بلافاصله با این مواجه میشیم که بخش کردستان این حزب لزوم اینو لازم داره که از یک تعین ویژه‌ای برخوردار باشه، تفاوت بکنه با بخش شاخهای دیگه تشکیلات در مناطق دیگه. این رو از کجا نتیجه میگیریم؟ رفیق عبدالله توضیح داد. این به خاطر اینه که اساساً این حزب در یک موقعیت ویژه مبارزاتی قرار داره که اولاً خود این متکی به شرایط عینی متمایزی هست و ثانیاً و از اون مهمتر این شرایط عینی متمایز در ذهنیت پرولتاریای اون منطقه و در رابطه ذهنی ایدئولوژیکی متقابل بین پرولتاریا و بورژوازی تاثیر گذاشته و ما این تاثیر رو اگه ندیده بگیریم در مقابلش سفر انداختیم. باید ببینیم و باهاش مقابله بکنیم. این چیه؟ اینه که به خاطر وجود یک مسئله ملی بورژوازی امکان تاثیرگذاری بر پرولتاریا داره. پایه عینی مسئله ملی هرچه که هست به جای خودش محفوظ. اگه بورژواز اگه پرولتاریا این تاثیر رو نمیپذیرفت خب ما هم اصراری نداشتیم موقع ویژه تعریف کنیم. ولی اساسش اینه که این توهمه که فکر کنیم قبل از درهم کوبیدن قدرت سیاسی بورژوازی قدرت فرهنگیشو درهم بکوبیم. کاری کنیم که هر کارگر کرد به خودی خود در اینی که مسئله ملی تو سطح کردستان براش مطرحه فریاد بزنه زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری و من فرق بین فارس و کرد نمی‌بینم. واقعیتش اینه که بورژوازی این توانو داره به خاطر وجود ستمگری ملی، هم بورژوازی فارس و هم بورژوازی کرد این توانو دارن که افکار جدایی طلبانه از نظر طبقاتی توی پرولتاریای ایران و کردستان هر دو دامن بزنه. این بحث فقط بر علیه ناسیونالیسم در کشور در ملت ستمکش نیست. این واقعیت که کمونیستای فارسی که در مکتب رویزیونیسم پرورش پیدا کردن و الان دارن ازش گسست پیدا میکنن، با اون رویزیونیسم عظمت طلبی رو هم آموختن، در این من هیچ تردیدی ندارم. خود ما پولمیکامون در جنبش کمونیستی علیه دیدگاهی بود که دفاعش از مسئله کردستان به این صورت بود که نه بابا اینا تجزیه طلب نیستن. این دفاعی بود که مثلا نوع چریک فدایی در مقابل دولت قرار میده. از اتهام تجزیه طلبی میترسید. چرا؟ یعنی که شریک در ناسیونالیسم ملت ستمگر. اون مبنای مشترک رو داره و بنابراین دفاع قاطع نمیتونه بکنه. کمونیست میاد میگه اگه جدا هم بشه من باهاش بهش حق میدم و اجازه نمیدم هیچ قشونی برای سرکوب یک جنبش جدایی طلبانه هم گسیل بشه از مرکز. حتی اگه خود من فکر کنم که این تصمیم اشتباهی است پرولتاریای کردستان داره میگه، حتی اگه فکر کنیم این تصمیم اشتباه است مبنی جدایی، کسی حق نداره اسلحه ای به روی این خلق بگیره و بعد آزادانه تعیین بشه که بالاخره جدا میشه یا نمیشه. ما از اتهام جدایی طلبی نمیترسیم. رفقایی که اینو در نظر بگیرن میبینن که چقدر دشوار بوده در شرایطی که تمام ایران یه پارچه فریاد میزد و میگفت حزب دموکرات را به خاک و خون میکشیم، کمونیست در اون مقطع دقیقاً برخلاف گرایشات عادی و خود به خودی، برخلاف گرایشات موجود در اصفهان توده باید قد علم بکنه حتی اگه منزوی باشه و موضع کمونیستی خودش اعلام بکنه. من در حاشیه میگم که این همین مشاهده این و درک این و دشواری این برای کمونیست‌های غیر کرد میتونه به خیلی از رفقای ما که به تبلیغ پروسه معتقد هستن کمک بکنه که این ذهنیات رو به رسمیت نشناسن و جلوش بایستن و به درجه ای که انتظار دارن این کمونیست کرد در اون بهبوهه بگیر و ببند و غم کشی بایسته و بگه من حتی از حق جداییش دفاع میکنم، اینقدر جسارت رو در خودشون ببینن که در مقابل یک مولای مفلوک آبادی بایستن و بگن من از حق آزادی مذهب یا برابری زن و مرد دفاع میکنم. من خواستم این در حاشیه بگم که این استاندارد ماست برای دفاع از منافع دموکراتیک. ولی به طور کلی اینو در طول بحثم میخواستم بگم که اساسا این بحث علیه ناسیونالیسمه، نه فقط ناسیونالیسم یک ملت، ملت ستمکش، علیه ناسیونالیسم ملت ستمکش و علیه ناسیونالیسم ملت ستمگر هر دو. این در اذهان کمونیستا میتونه به طور خود به خودی انعکاس پیدا بکنه، چون پایه اقتصادی و اجتماعی معینی داره باز تولید میشه، یک سوء تفاهم نیست، یک سوء تفاهم فردی نیست. ناسیونالیسم ملت کرد یه سوء تفاهم نیست، ناسیونالیسم ملت فارس هم یه سوء تفاهم نیست. پایه اقتصادی و اجتماعی مشخصی داره و تا اون پایه ها رو نزنیم این میتونه باز تولید بشه. بنابراین ما اینو به رسمیت میشناسیم، جنبش ما همیشه زیر فشار ناسیونالیسم خواهد در این مورد مشخص. پس چه بکنید؟ باز ابزاری رو تدارک ببینید که این جنبش از این ناسیونالیسم لطمه نبینه، یک، و ثانیاً بهش تعرض بکنه. همونطور که رفیق عبدالله گفت دست این ناسیونالیسم از پشت بمنده و نه فقط در کردستان، در سراسر ایران. این متدولوژی ما حقوق ویژه کاملا هم حالا دقیقاً چیا باید باشه و غیره از این متدولوژی در میاد. در مورد بحث کار خالد به نظر من واضحه که یه دیدگاه ناسیونالیستیه، به قدرت سیاسی نظر نداره چون محدوده کشوری که درش قدرت رو باید کسب کرد و اصلا تعریف نمیکنه و تا اونجایی که ایران تعریفش میکنه خودشو به عنوان این مؤتلف کسایی که باید اون قدرت رو سرنگون کنن ارزیابی میکنه. درست مثل فرض کنید یه باهایی که امیدوار باشه کمونیستا قدرت رو بگیرن و آزادی مذهب بدن، او هم مؤتلف حزب کمونیست ایران خودش تعریف میکنه که امیدوار حزب کمونیست ایران قدرت رو بگیره و کردستان آزاد بشه. خودش رو عنصر فعال مبارزه برای امری که او رو به سوسیالیسم میرسونه تعریف نمیکنه، خودش رو ناظری تعریف میکنه، منتظر و متوقعی تعریف میکنه از این مبارزه. این موضع ناسیونالیستی استراتژیایی که در دیدگاهش مطرح میشه توی بحث‌های حاشیه این سمینار مطرح بود، یکی استراتژی سوسیالیسم در ایران و یکی استراتژی سوسیالیسم در کردستان بزرگ، در کردستان متحد. بین استراتژی کردستان سوسیالیسم در کردستان ایران رو نداره و دقیقاً نشون میدم چطور این همون ناسیونالیسمه، چون همین واقعیتی جلومات کردستان ایرانه و دقیقاً استراتژی سوسیالیسم در این کردستان رو رفیق ما نداره. تا اونجا که به مبارزه برای سوسیالیسم در ایران مربوط میشه گفتم خودشو که ازش کنار میکشه با امیدوار با کمک های بین المللیش به جنبش کمونیستی در ایران خارج از کردستان سهمی در این سرنگونی داشته باشه و بنابراین به سرنوشت اون حزب برخورد منفعل داره، علاقه ای نداره که در اون حزب ریویزیونیست حاکم باشه نباشه، اصلا با دولت مرکزی بسازه نباشه، یک امیدواره که این حزب اینطوری نباشه و خودشو ازش کنار بکشه. در رابطه با استراتژی دو که اگر چنین نشد ما میریم و کردستان رو با توجه به مبارزه ایدئولوژیکی و با تاثیرگذاری بر بخش‌های مختلفش روی خط میاریم و سوسیالیسم میکنیم، این همین امریست که فازها از مرحله امروز مبارزه ما دورتره و عملا ما الان به سوسیالیسم خیلی نزدیکتریم تا اون اسلامی که رفیق خواهد داره ما تعریف کنیم. من اینو توضیح میدم به عنوان ناپیگیری این دیدگاه ناسیونالیستی وقتی که مدعی سوسیالیسم میشه. به نظر من مسئله اساسی دقیقا اینه که کی سوسیالیسته و کی واقعا میخواد سوسیالیسم به مورد اجرا در بیاره. برنامه حزب کمونیست برای سوسیالیسم در کردستان ایران پیگیرترین برنامه است، به این خاطر که مسئله جدایی کردستان رو به رسمیت میشناسه. به رسمیت میشناسه کردستان میتونه یک کشور باشه و به مجردی که اینو به رسمیت میشناسه ناگزیر سوسیالیسم در اون کشور وظیفه خودش میدونه پیاده کنه، نه اینکه فرو بیاره و مبارزه ایدئولوژیک بکنه. هیچ مانعی بر سر مستقل شدن کردستان رو به رسمیت نمیشناسه. قبول داره که این ملت حق داره کشور خودشو داشته باشه و خودشو موظف میدونه در هر کشور سوسیالیسم بکنه. این برنامه حزب کمونیست. ولی اسناد برنامه ما تنها برنامه حزب کمونیست نیست. برنامه خودمختاری کمونه مشخصا طرح عملی ما برای ساختمان یک جامعه دموکراتیک و در ادامه خودش سوسیالیسم در کردستان. اون دیدگاه اصلا موظف نمیدونه راجع به این کردستانی که فعلا دست خود ما هست نظر سازنده‌ای بده، به مناسبات طبقاتیش دخالت بکنه، در ساختمان اقتصادیش سهیم بشه، در اعلامش مثابه یک کشور تلاش بکنه. اینو کاری نداره. اگر از ایران وامونده به سمت کردستان چهار کشور میره که به قول رفیق ایرج هنوز نمیدونه اونجا کی با چه نظراتی طرفدارش هست، حتی حاضر نیست نظرات احزاب سیاسی که مؤتلفین آیندهش هستن برخورد بکنه، از یک موضع بی نهایت عقب مونده که تازه بره پژوهشی بکنه ببینه اونا هستن یا نیستن، جنبشی وجود داره یا نداره. ولی در مورد ما برنامه حزب کمونیست اولا به ما این امکانو میده که در هر مقطع به نفع پرولتاریا باشه، این کشور به مثابه کشور مستقل اعلام بشه و در اون کشور سوسیالیسم پیاده بشه. باز دیگه با که منتظر کسی نمیشه. به این معنی موضع ما که رفیق خالد اشاره میکنه خیلی نامشخصه، مسئله به رسمیت شناختن حق جدایی خیلی نامشخصه، ما باید بالاخره بگیم مسئله ملی چطور حل میشه. ما میگیم اتفاقا تا اونجایی که مسئله ملی مربوط میشه این جوابشه، شما ما بگید مسئله سوسیالیسم در کردستان چجوری حل میشه. موضع مشخص ما در مورد کردستان نه فقط مسئله حق تعیین سرنوشت، بلکه مسئله ساختمان اقتصاد و سیاستی در کردستان به نفع پرولتاریا و تحت رهبری پرولتاریا. این قسمت بحث اصلا تو تخیل رفیق نیست. دقیقا اونجایی که میخواد محتوا بده به مبارزه ما مسئله ملی رو انگوش میذاره و اونجایی که میخواد از اصول صحبت کنه سوسیالیسم مثلا. ما میگیم دقیقا اونجایی که از محتوای کار اون حرف میزنیم ساختن سوسیالیسم در همین یک پارچه کردستان مد نظر ما هست. پس موضع ما مشخصه و رفیق خیلی لازمه که موضعش رو در قبال برنامه به عنوان هرچه که میخواد اسم خودش رو بذاره، مارکسیست انقلابی، ناسیونالیست، یک انقلابی کرد، رهبر خلق کرد، هرچی اسم خودش رو میذاره باید بیاد موضعش رو در قبال برنامه خودمختاری کمونه روشن بکنه. این حرف ما در قبال کردستان چه به سرش باید اومد اینه. دقیقا رفقا ناسیونالیزمی که ما باش مقابله میکنیم پاسخش این نیست که فریاد بزنیم ناسیونالیزم ناسیونالیزم، جوابش اینه که بگیم ناسیونالیزم تو با این برنامه چه مرزبندی داره. اگه تو ناسیونالیستی این برنامه رو قبول نداری لابد برنامه بهتری داری برای کردستان. اگه قبول داری باید بیای زیر پرچم کمونیست حتی برای ناسیونالیزم زنگ بخوای بزنی. در جلوگیری از افکار ناسیونالیستی و مبارزه علیهش و رشد نفوذش در صفوف ما علاوه بر بحث انترناسیونالیست ما بحث برنامه خودمختاری یعنی پاسخ مشخص ما به خواست ملی اینو داریم، اینو تبلیغ میکنیم. کسی که در صفوف ماست نه فقط به خاطر برنامه خودمختاری اساسا به خاطر انترناسیونالیست با ما. ولی همونطور که رفیق عبدالله توضیح داد بخش اقلیتی از طبقه کارگر در صفوف ماست. ما با کسانی طرفیم که در صفوف ما نیستن که انترناسیونالیست شده باشن، در بیرون ما هستن با گرایشات عمومی و منافع طبقاتیشون، و در پاسخ اونا نه فقط تبلیغ انترناسیونالیست بلکه تبلیغ برنامه خودمختاری کمونیست ضروریه و اینه که میتونه جلوی اشاعه و ناسیونالیسم در پرولتاریای کردستان بگیره. یه نکته دیگه که به نظر من از همینجا ناشی میشه و پاسخ اصولی به ناسیونالیسم دادنه و ناپیگیری ناسیونالیسم افشا کردنه، مسئله برخوردی است که به نظر من رفیق شهباز کرد و ایراد نادرستی که به نظر من رفیق رحمان به اون صحبت کرد. کرد مسئله این که رابطه متقابل انقلاب و ضد انقلاب و در کردستان و در ایران به طور کلی ببینیم، این یه امر بدیهیه، باید اینو در رابطه با هم ببینیم. قیام وهمن نشون داد که چطور همه اجزای ایران به حرکت در اومد و من جمله کردستان و خیلی بخشای کشور بعد از 22 بهمن دست به خلع سلاح ارتش زدن. وقتی که ستون فقرات ارتش در تهران تسلیم شد در مقابل قدرت توده ها بود که در تبریز و در کردستان هم به سر پادگان ها میرد. از اون طرف بقای جنبش مقاومت پویا در کردستان امروز امکان داده که طبقه کارگر ایران به اصطلاح از رو نره و بیسته و بگه انقلاب من ادامه داره، هنوز نوبت تمکین من به سرمایه گذاری های شما نرسیده، هنوز نوبت کوتاه آمدن من درباره یک دوره شکوفایی اقتصادی نرسیده، هنوز دوره مبارزه من هست و شما رو بی‌ثبات ارزیابی میکنم. یکی از دلایلم ادامه مبارزه است که بخشی از طبقه کارگر در کردستان داره میکنه و حاکمیت مارکسیسم انقلابی بر این مبارزه. این پیوند متقابل این دو تا هست، ولی اینو به صورتی نگیریم که این پیوند یک پیوند جبریه و فاتالیستیه، جوری که اگه در ایران دولتی آمد تمام اتحادیه‌های کارگری رو در هم شکست، تمام احزاب کمونیست رو در هم کوبید، تمام انقلابیون رو دستگیر رو اعدام کرد، ما اینجا امکان پیروزی مشخص در مقابل نیروهای سرکوبش نداریم. اصلا اینطور نیست. اگه چنین شرایطی پیش بیاد میتونه و این خیلی محتمله، اگه چنین شرایطی پیش میاد و ما واقعا بگیم پرولتاریا ایران وارد یه دوره تمکین به بورژوازی شده و بورژوازی تثبیت کرده کاملا خودشو و یه دوره چند ساله از رونق و به سر پشت سر خواهد گذاشت و دورنمای مبارزه در اونجا نیست، ما موظفیم به درست به میزان نیروی خود در جهت حفظ کردستان مثابه سنگر انقلاب و مثابه حتی یک کشور مستقل انقلابی تلاش کنیم و میتونیم. رفیق رحمان از این که اون ماشین سرکوبگرشو میسازه و پرداخته میکنه و به ما حمله میکنه حرف زد. بکنه، ما در مقابلش یه ملتیم، پرولتاریا یه ملتی که در رهبری تودهای وسیع ملت قرار گرفته، نمیتونیم از حدود و ثغور کشور انقلابی خودمون و حتی شاید کشور سوسیالیستی خودمون بسته به توانمون دفاع بکنیم. چرا نمیتونیم؟ یه کشور چند میلیونیه، یه کشوری که میتونه به راحتی سربازگیری بکنه، عضو سازمان ملل بشه، قرارداد ببنده اسلحه بخره، مالیات ببنده درآمد تامین کنه، وام بگیره سرمایه گذاری بکنه، آموزش و پرورش و بهداشت خودشو رشد بده، به منابع طبیعیش دست پیدا بکنه و بره استخراجش بکنه و بفروشه. چرا نمیشه؟ مگه اسرائیل چقدر جمعیت داره؟ مگه کویت چقدر جمعیت داره؟ مگه میشه به سادگی الان حمله کرد و کویت رو گرفت فرتون برای خود آمریکا؟ نمیشه، برای که فقط خشون که تعیین نمیکنه این قضیه رو. اینکه یک ملت خودش رو به صورت یک کشور متعین کرده باشه و وادار کرده باشه ملت‌های دیگه و کشورهای دیگه اینو به رسمیت شناخته باشن، خودش سنگرهای مشخصه. خشون داره، ما هوار می‌کشیم تو سازمان ملل، خواهش می‌کنیم سربازای ایتالیایی سوئدی بیان اون دم جاده قرب بیجار وایسن اینا با هم بزنن. می‌تونیم اینو بخوایم، اینو رد نکنیم. اصلا وقتی از این دیدگاه ببینیم می‌بینیم که این دیدگاهی که ناسیونالیستیه چقدر ناپیگیری در انجام همینم و چرا ما کمونیست‌ها موظفیم این کارو بکنیم. ما موظفیم پس همین الان به درجه نیروی خودمون به درجه سازمان دادن یه حاکمیت مستقل در کردستان پیش بریم، حالا از نظر دیپلماتیک اسمش کشور کردستانه یا کردستان خودمختاره یا کردستان انقلابیه، این مسئله بعدی ما. ولی اون چیزی واقعیت داره اینه که در اینجا حاکمیت توده ای انقلابی به مثابه یک کشور در محتوای خودش باید اعمال بشه و ما میتونیم نه فقط به نیروی پیشمرگه بلکه بس از فردا خودمون رو به عنوان کسایی که خب زدیم ارتش رو روندیم عقب دیگه، اینجا میخواستیم چه بکنیم همین کارو بکنیم. کو بورژوازیش نیست اصلا، جلوی شما فرار میکنه. حتی ما منتظر چی هستیم برای حتی ساختمان اقتصادی سوسیال؟ اینا رو از نظرمون دور نکنیم. نمیگم تو همین حاجی کند میشه ساختمان اقتصادی و سوسیالیسم آغاز کرد، ولی میشه برنامه اقتصادی داشت، میشه حاکمیت و سازمان داشت، میشه توده‌های وسیع به مبارزه اجتماعی و اقتصادی کشید، میشه بازار داخلی رو رشد داد و میشه بر این بازار کنترل پرولتری گذاشت. اون یه بحث بعدیه که بشینیم به انکشاف اقتصادی کردستان آزاد رو بحث کنیم. ولی اصلا این رو نباید در این صورت بریم که اگر اونجا در تهران کارگرا عقب نشستن، اینا خشونشون رو میریدن سر ما. و الان میفهمیم که چه خفتی کردیم که 4 سال متوالی حاکمیت و سازمان ندادیم. تا مسابقه کشور جلوی کشور بیستیم و بریم به همه دنیا خبر بدیم که جنگی. میتونیم این کارو بکنیم و اگر لازم بشه باید بکنیم. و برنامه حزب کمونیست و تنها برنامه حزب کمونیست رو پیش می‌بریم، نه برنامه کافاد. من خواستم این هشدار رو بدم که اصلا این ما رو متوجه این هم میکنه که کار ما در جهت سازماندهی حاکمیت توده‌ها، در جهت کشیدن اونا به صحنه مبارزه واقعی، چقدر تاثیر مستقیم داره رو مبارزه نظامی و حتی ساختن یک پایگاه سوسیالیستی در منطقه. اینو رد نمیکنید، هیچ تئوری علیه این وجود نداره. هر کیم خواست اینو تئوریزه بکنه، به نظر من داره ناپیگیری در یک مبارزه مشخص تئوریزه. نکته دیگه که میمونه برای من، به نظر من در همین رابطه اینم اضافه کنم که پس مسئله استقلال حزب کمونیست در کردستان و وجود حزب کمونیست کردستان تنها در صورت بروز شکل گرفتن یک دولت بورژوایی در کردستان نیست که مطرح میشه. در صورت بروز یک حاکمیت پرولتری در کردستان هم ما میتونیم این اسم این حزب روش بزنیم و به احتمال قوی مجبور میشیم این کارو بکنیم. پس اینکه به سیر محتمل اوضاع ارزیابیمون از این قضیه، جایگاه مبارزه طبقاتی، تصوری که داریم که الان تناسب قوا چیه و غیره. ولی ما حد نه فقط در رابطه با حاکم مستقل شدن کردستان زیر یک دولت بورژوایی وظیفه داریم حزب کمونیست کردستان و مصابه اپوزیسیون پرولتری اون حکومت فوراً سازماندهی بکنیم، بلکه در مقابل برای خاطر حکومت پرولتری در کردستان هم ما ناگزیر خواهیم شد که این حزب استقلالش رو بسیار بیشتر بکنیم و حتی نامش رو شاید بذاریم حزب کمونیست کردستان، برای که کشور رو بتونه با حکومت خودش اداره بکنه و بتونه بالواقع از موضع مستقل هدایت بکنه مبارزات پرولتری در جای دیگه بدون اینکه گره خورده باشه سرنوشتش با عقب موندگی احزابی. یه نکته در مورد بورژوازی کرد هست. رفقای به نظر من اینجا هم یه دیدگاه انحرافی بروز میکنه. یه دیدگاه انحرافی دیدگاه کاخالده که میگه بورژوازی کرد مترقی است و جز نیروهای انقلاب. یه دیدگاه اینه که میاد میگه بورژوازی کرد ضد انقلابی و دیگه آب از سرش گذشته. به نظر من این ندیدن مسئله صورت پیش است. انقلابی مقابلش ضد انقلابی نیست، مقابلش غیر انقلابیه. یا لااقل بدین مقولات مختلف وجود داره. ضد انقلابی به اون نیروی میگن که عملاً و علناً در یک روز معین در مقابل سیر تکامل انقلاب ایستاده باشه. ضد انقلابی مفهوم تئوریک نیست. نیروهای ضد انقلاب نیروهای واقعی هستند که رو به انقلاب ایستادن و در مقابل انقلاب میجنگن. کسی میتونه خارج این دو صف باشه، انقلابی و ضد انقلاب. غیر انقلاب لیبرال، لیبرالیسم واقعا خودش ضد انقلابیه، ولی یه موقع هم ضد انقلابی نیست، برای اینکه به معنی واقعی کلمه در اون دوره مشخص تاریخی در مقابل انقلاب نیستن مثل دوره شاه. بنابراین اینو میخوام بگم دوگ نسازیم ازش. و مسئله دقیقا چیه که امکان میده در اینکه بورژوازی ایران همه ابعادش ضد انقلابی عمل میکنه و ضد انقلاب قرار هستش زوای احزاب سیاسی شو بره، در کردستان بورژوازی کرد بتونه یدک کشیده بشه توسط کردو با انقلاب، بتونه تمکین کنه به انقلاب، بتونه تسلیم بشه به انقلاب و فقط به توطئه های گاه و بیگاه بسنده بکنه علیه انقلاب. این وجود مسئله ملی، این وجود مسئله ملی امکان میده که پرولتاریا وقتی تکون بخوره بورژوازی با تمام قوا نتونه در مقابلش بیسته، بلکه مجبورش سازش کنه باش، تمکین کنه بهش. حتی در خود ایران هم حکومت کمونیستی آینده ایران روزی که اعلام جمهوری دموکراتیک یا جمهوری سوسیالیستی در ایران خواهد کرد، بورژوها نمیان روش اسلحه بکشن. بسیاریشون به این صف میپیوندن، میگن باش. معنیش اینه که ما باور کردیم اینا انقلابی شدن، که در ضمن معنیش هم اینه که ما نمیگیم ضد انقلاب بگیریم، مسیرشون بکشیم. تمکین کرده، تسلیم توان و قدرت ما شده. همونطور که پرولتاریا میتونه دنبال بورژوازی بیفته از سر زور، مثل امروز در حزب حزب الله، بورژوازی هم از سر زور میتونه دنبال پرولتاریا بیفته و خونسا بشه. این واقعیت زنده رو کاهش ندیم به مقولات نیستن. و یه واقعیت که کاخاله دادش توجه بکنه وقتی فاکتاشو داره گر میزنه و جمع نگاه میکنه، اینه که آیا به راستی بورژوازی کرد به خاطر فعالیت پرولتاریای کرد نیست که به تحرک در آمده؟ آیا اگه یک ثانیه این پرولتاریا اسلحه این مبارزه رو زمین میگذاشت، این بورژوازی پای سوروسات تو دولت مرکزی ننشسته بود؟ یه فاکت الان دیگه برای ما اصلا درجه ادامه دادن حزب دموکرات به مبارزه عملا تابعی است از پیگیری کومله بر منافع این جنبش و اینکه میخواد اینو به نقش پیشتازی انجام بده. شما کومله را از صفحه تصویر بذارید کنار، یه موزه بورژوازی بهش تعمیر کنید، ببینید حزب دموکرات چند تا سازش به شما تعمیر میکنه با دولت مرکزی. این واقعیته که نساختن کومله با دولت مرکزی، مقاومتش در مقابل سرکوب ملی باعث شده که حزب دموکرات که روزی 10 دفعه قدیم به امام نامه میداد و میگفت بیا بشینیم صحبت بکنیم و همین الان حاضر امتیازات معینی بگیر و سازش بکنه، این کارو نتونه بکنه. ما با چیزی که محصول کار خود ماست بگیم خاصیت اون آدم، درست همون دیدگاه فتیشیزمی که توی جامعه وجود داره اینجا محاکمه. کارگر کار میکنه میشه قدرت سرمایه، خودش ازش میترسه. اینجا رفیق خالد ما خودش مبارزه میکنه، خودشو به صورت تحرک حزب دموکرات میده اونو تقدیر میکنه. چرا محصول خودمونو میپرسیم؟ چرا محصولات کار خودمونو به صورت بت‌های در جلوی خودمون میذاریم و شروع به تقدیرشون میکنیم؟ این مایی که اون تحرک رو در اون به وجود آوردیم. اینجاست که به نظر من در اینه که نباید مسئله این که بورژوازی در اصل امپریز به طور کلی ضد انقلاب است مانع درک زنده از حرکت طبقات در مقاطع مشخص بشه، در این حال ببینیم که این خصوصیت انقلابی پرولتاریاست که بورژوازی رو به همسویی گاه و بیگاه با این انقلاب وادار میکنه و هر جا این عنصر از توی صحنه هست کنید بنا به خصلت‌های قائم به ذات خودش ابدا انقلابی نیست و ابدا قصد حرکت دادن انقلابی در جامعه رو نداره.
ایمالا